الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که درباره حل اون مشکله قرآنیه راهی را مرحوم آقای آخوند ذکر کردن و اون این بود که در تمامی این عناوین استفهام عنوان ترجی، عنوان تمنی و امثال ذلک، ما عناوین انشائیه تصور بکنیم، بگوییم همونطوری که استفهام حقیقی داریم استفهام انشائی هم داریم، همونطوری که تمنی و ترجی حقیقی داریم تمنی و ترجی انشائی داریم، و اون چه که ملازمه با جهل اصال این هاست اون حقیقی این هاست. استفهام حقیقی ملازمه با جهل به اون شیئی است که در مورد او استفهام می شود. تمنی و ترجی ملازمه با جهل و عجز، اما تمنی واقعی و ترجی واقعی. استفهام انشائی هیچ گونه ملازمه با جهل نداره، تمنی و ترجی انشائی ملازمه ای با جهل و عجز نداره. مرحوم آقای آخوند اینطور این مشکله قرآنی، اما روی اون را که ما ذکر کردیم ما اینجوری این مشکله به نظرمون حل می شود که در تمامی این موارد استفهام در همون استفهام حقیقی استعمال می شود، تمنی و ترجی در همون تمنی و ترجی حقیقی استعمال می شود، منتها بین حقیقت و مجاز همون فرقی که ذکر شد می شود. در استفهام حقیقی یعنی در غیر مورد خداوند، در انسانها به منظور رفع جهلشون استفهام می کنند، همون استفهام حقیقیه و همون جا هم مسئله خاتمه پیدا می کند، همون جا ثابت، همون جا راکد می ماند. اما در استفهام هایی که از خداوند تحقق پیدا می کنه و گاهی هم در انس در غیر مورد استفهام حقیقی استعمال میشه، مستعمل و فیهش همون استفهام حقیقیه، منتها چون عنوان مجاز و معبر مهه در استفهام حقیقی رکود نمی کند. استفهام حقیقی به منزله یک پلی میماند برای اهداف دیگر، برای مقاصد دیگر و برای مسائل دیگر، و اینها هم ما معترفیم به اینکه مجازه، لکن در کلی مجاز راه غیر راه مشهوره، مستعمل فیه در حقیقت و مجاز فی جمیع الموارد یکیه، فقط فرقشون در رکود بر معنای حقیقی دور از معنای حقیقیه. در اونجایی که حقیق مقصوده همونجا مسئله ثابت و راکد میمانه، اما اونجایی که معنای مجازی مقصوده ما از معنای حقیقی عبور میکنیم و همون معانی به اصطلاح مجازیه هدف اقصای ما و هدف ماست، بدون اینکه مستعمل و فی فرقی داشته باشه. مؤید این طریق در ما نحن فی این است که درسته حالا مرحوم آقای آخوند استفهام انشائی درست کرده، تمنی و ترجی انشائی درست کرده، ولی روی اون ضابطه‌ای که ما قبلا ذکر کردیم اصلا انشاء به امر واقعیه نمیتواند تعلق بگیرد. استفهام یک واقعیت، تمنی و ترجی یک واقعیت، یعنی دو تا واقعیتند. حالا ما پیش خود بیاییم یک تمنشائی به تعبیر ایشون ایقائی، اینها یک مسائلی نیست که در اختیار ما باشه و هر کجا ما بخواهیم کلمه انشاء و مفهوم انشاء رو مطرح کنیم مسئله در اختیار ما باشه، اینطور نیست. لذا بهترین است که به همین طریقی که در باب مجاز پیموده شد از همین طریق هم این مشکل قرآنی حل میشه، بدون اینکه نامعنوس متعارفی به نظر برسه. تتمه اون بحث بود، اما بحث دوم در حقیقت در مفاهمت افعال تا حالا یک بحث داشتیم و او این بود که مفاد هیئت افعال چیه. عرض کردیم که هیئت افعال وضعه، لئن که به سبب این هیئت انشاء بشود بعث و تحریک اعتباری و به تعبیر فارسی فرمان انشاء بشود، و فرمان هم خودش یک مسئله اعتباری عقلاییه. در جهت دوم بس که آیا این بحث و تحریک اعتباری که به وسیله هیئت افعال انشاء می شود آیا بحث و تحریک لزومی فقط هست یا اعم از لزوم و استحباب؟ اون هم به صورت اشتراک لفظی، اشتراک معنوی. آیا مفاد هیئت افعال خصوص بعث و تحریک لزومی خالی از قرینه بر وجوب بکنیم هیئت افعال را، نه به صورت مشترک لفظی یا معنوی مردد بین وجوب و احباب؟ اینجا مقدمتاً اشاره به بعضی از امور لازمه تا به اصل بحث بشویم. یه حد این است که این تقریباً به عنوان تذکر تذکر از دو جهت در فرق بین وجوب و استحباب اگر نظرتون باشه، اونجایی که بحث از ماده امر می کردیم الف و میم و را، اون یک بحثی درباره حقیقت وجوب و استحباب داشته باشیم، چون این دوتا انان در اصول و فقه خیلی مورد ابتلاءه. فرق بین وجوب و استحباب آیا به تمام ذات بین ها فرقه؟ به جزء ذات بین اینها فرقه؟ به امر خارج عن ذات فرقه؟ و بالاخره تغایر بین وجوب و استحباب چه نوع تغایری است؟ ظاهر این است که در اون بحث ما به این نتیجه رسیدیم که تغایر به وجوب و استحباب با اینکه هر کدامشون یک امر بس مرکبی هست، تفاوتشون تفاوت به شدت و ضعف، منتها اونجا نکته ای که میخواستم روش تکیه کنم از نظر تذکر اینه، اونجا وقتی که اون بحث رو کردیم، چون هنوز وارد مسئله طلب و اراده نشده بودیم، هنوز اتحاد طلب و اراده و مغایرت طلب و اراده مطرح نشده بود، هنوز مفاد هیئت افعال مطرح نشده بود، هنوز نرسیده بودیم به این که هیئت افعال اصلاً به طب هیچ گونه ارتباط رو نکرده بودیم، لذا اونجا حرف مش در فرق بین وجوب و استحباب روی کلمه طلب تکیه می شد که آیا وجوب طلب مرکبه، آیا طلب بسیطه، یا مثلا ما هم که شدت و ضعف رو اختیار دیم روی همون پایه عنوان طلب بود، اما حالا رو ما گذروندیم، اصل بحث به قوت خودش باقیه، اینکه اختلاف بین وجوب و استحباب به شدت و ضعف، این به قوت خودش باقیه بدون اینکه هیچ در این جهت فرقی پیش آمده باشه، منتها بحث این است که ما شدت و ضعف رو به چی اضافه می کنیم و به چی مرتبط می کنیم. اونجا به لحاظ این که این مسائل بحث نشده بود و هنوز زمان بحثشم نرسیده بود، طبعا للقوم هی پای کلمه طلب رو پیش می کشیدیم و روی طلب از جهات مختلف بحث می کردیم، اما حالا وقتی که ما دیدیم مسئله طلب هیچ گونه ارتباطی به هیئت افعال نداره و بلکه مفاد هیئت انشاء بحث و تحریک اعتباریه، اینجا باید مسئله وجوب و استحباب رو در رابطه با این بحث و تحریک اعتباری قرار بدیم، یعنی بیای بحث و تحریک اعتباری دو مرتبه قائل بشویم، مرتبه شدیده و مرتبه غیر شدید بحث و تحریکی که وجوبی باشه، یعنی بحث و تحریک عباری شدید، اما بحث و تحریک استحبابی همون بحث و تحریک اعتباری است که خالی از اون شدت و خالی از اون قوت باشه. لذا عنوان شدت ضعف رو با ملاحظه این بحث هایی که شد دیگه به کلمه طلب نباید اضافه کنیم. الطلب الشدید هو الوجوب، نه. الطلب الضعیف هو الاستحباب، نه. البعث الشدید هو الوجوب، اون هم بعث اعتباری. البعث و غیر شدید استحباب. پس هم یک توجهی به گذشته بود از نظر فرق بین وجوب و استحباب که به طور تفصیل این مسئله بیان شد، و هم در رابطه با اینکه این شدت و ضعف دیگه به طلب نباید ارتباط پیدا بکنه و اضافه پیدا کند، بلکه به بحث و تحریک اعتباری باید اضافه بشه. اخ در رابطه با اینکه آیا بحریک اعتباری دو مرحله داره، شدت و ضعف داره و یا نه، یه چیزایی رو به عنوان مقدمه و روشن شدن ما باید عرض بکنیم تا به این نتیجه برسیم که دیگه اشکالی در تصویر این معنا برای کسی باقی نماند. اول میاییم روی بحث و تحریک حقیقی یک نظری میکنیم. آیا در بحث و تحریک حقیقی، نه اعتباری، در بحث و تحریک واقعی تمام بحث و تحریک ها یکسان ساخت و در یک سطح و مرتبه است، یا اینکه اونی که ما وجدانن ملاحظه می کنیم با چشم بینیم در بحث و تحریک های واقعی می بینیم مراتب وجود داره؟ یک وقت بحث و تحریک کمال عصبانیت با کمال حد و با کمال سرعت و با کمال قوه انجام می گیره. اونجایی که دست یک کسی دست فرزندش رو میگیره و به طرف اون مبعوث و الی طرف اون میکشاند، خود همین تحریک کردن و بس کردن و کاتب مختلف داره، گاهی خیلی توامه با حدت و سرعت و قوته، گاهی میبینیم نه، چنین حدت و قوت و سرعتی نیست، در عین اینکه بحث و تحریک حقیقی هم هست و او رو داره میکشاند به جانب تحقق مأمور و به و انجام مأمور و به. لذا وجدانن در بعث و تحریک خارجی اینطور نیست که همه یک نواخت باشه و بگیم دیگه بین اینها هیچ حتی مرتبه شدت و ضعف هم وجود نداره، همه در یک سطح و همه در یک رو است. این خلاف اون چیزیست که ما وجدانن میبینیم. از اونجا میایی سراغ اراده خود انسان، همون اراده که گفتیم یک حقیقته و یک صفت قائمه به نفسه و یکی از واقعیاته و هیچ تردیدی در واقعیت اون اراده تحقق نداره، آیا در خود اراده مطلب چجور؟ آیا اراده هم شدت داره یا اراده دیگه شدت و ضعف درش وجود نداره؟ این تفسیری را که مرحوم های آخوند برای اراده کردند که شاید تقریبا معروف هم باشه، اراده عبارت از اون شوق مؤکدی است که با کلمه مؤکد المستتبعو از تحریک العضلات نحو المراد. آیا این عبارت میخواد بگوید که اراده یک حالت یک نواختی داره در اون جهت اراده بودن دیگه شدت و ضعف تصور نمی شود، مخصوصا اینکه دنبال شوق کلمه مؤکد رو آورده؟ اگر کلمه مؤکد نمی آد خب انسان می گفت شوق مراتبی داره، مرتبه مؤکد داره و مرتبه غیر مؤکد. اما با این که کلمه مؤکد آمده، آیا این عبارت میخواد بگوید که در اراده شدت و ضعف وجود نداره؟ اراده دیگه یک حقیقته بدون اینکه هیچ مرتبه‌ای درش وجود داشته باشه، معنایی رو میخواد دلالت بکنه. اگر یه همچین معنایی رو بخواهد دلالت بکنه، میتوانیم بگوییم که این با وجدان مخالفت داره. در اراده وجدانن شدت و ضعف وجود داره و انسان وجدان حس میکنه این معنا رو. آیا اراده انسان در کارهای مختلف با هر کاری فعل اختیاریه و مسبوق به اراده، اینها یکسانه؟ اگر بچه انسان توی حوض افتاده باشه و انسان سر و پای برهنه رو به کنار حوض میرساند تا بچه خودش رو از غرق شدن نجات بده، آیا این اراده با اراده‌ای که انسان از من بیرون میاد بگه بریم یه مقدار قدم بزنیم، یه مقدار مثلا راه پیمایی کنیم، این دو اراده در یک سطحه؟ این دو اراده در یک سطحه. اون کسی که به علت شدت گرسنگی مشرف بر موت و قضایی در اختیار او قرار داده میشه و برای حفظ جان مشرف بر هلاکت دست به طرف قضا دراز میکنه، با من و شما که در شرایط معمولی کنار سفره قضا مینشینیم و برای رفع یک مرتبه ای از گرسنگی میخوریم، آیا این دو اراده در یک مرحله است؟ او اراده برای حفظ از هلاکت، حفظ جان از هلاکت، این اراده برای این است که میلی به قضا پیدا کرده و میخواد رفع یک گرسنگی مختصری رو، میخواد تأمین من مواد بکنه برای اینکه بتواند به کارهای روزمره بله خوف هلاکتی در باشه. آیا این دوتا نفس همون عنوان اراده ما میتونیم بگیم یکسانه؟ بین اینها فرق وجود داره. اراده متعلقه به حفظ فرزندی که در حوض آب افتاده و تا چند لحظه دیگر اگر به او کمک نشود میمیرد، با اراده گردش کردن که به دنبالش هم گردش میکنه و این عمل ارادی تحقق پیدا میکند، آیا این دو اراده وجدانن در یک سطح و در یک مرتبه و مرحرار گرفته اند؟ وجدانن اینها با هم فرق میکنه. اون اراده کجا، مقام اراده کجا و مقام این اراده کجا؟ با اینکه هر دو هم فعل اختیاری هستند، دو هم در خارج تحقق پیدا کردند، هر دو هم ان ارادتن تحقق پیدا کردند، در این جهاتش هیچ فرقی اینها وجود نداره، هر دو یکسانه. بالاخره وجدانن ما نمیتونیم این معنا رو بگوییم که اراده عبارت از شوق مؤکد قابل مراتب و اختلاف مراتب نیست، مگر اینکه مرحوم های آخوند و امثال ایشون ملتزم بشن به اینکه شوق مؤکد اون هم مراتب داره. ممکنه مؤکد باشه، ممکنه کمال تعقد درش وجود داشته باشه که در این مرحله تعقد ما بیاییم مراتب قائل بشیم، بگیم یک جایی اصل تعقد وجود داره، یک جایی کمال تعقد وجود داره، یک وقت تعقدش تعقد ضعیفه، یک وقت تعقدش تعقد قویه، مگر اینکه یه همچی چیزی مراد ایشون باشه، و الا وجدانن اختلاف اراده رو نمیتونیم به لحاظ شدت و ضعف انکار بکنیم. حالا کاف از این شدت و ضعف اراده چیه؟ کاشف از این شدت و ضعف اراده یک وقت اعمالی است که به دنبال او تحقق پیدا میکنه. همین که ما میبینیم پدر از داخل اتاق با یک سرعت عجیب دست و پای برهنه به طرف حوض میدوه، ولو اینوزم خبر نشده باشیم که در حوض چه خبره، میفهمیم که این اراده خیلی اراده قویی بوده که به دنبال او دیگه مثل این که اصلا همه چیز رو تسخیر کرده در اختیار خودش قرار داده بدون اینکه انسان توجهی حتی داشته باشه به اینکه چه جونه و با چه سرعت استرابی در حال حرکت برای تحقق اون فعل مرادشه. گاهی کاشف از شدت اراده اون اعمالی است که مترتب بر اراده می شود، و گاهی هم عرض می شود اون علل و علی که نقش در تکوین اراده داشته، که مهمترین علتی که در تکوین اراده نقش داشته و داره اون درک مرید نسبت به اهمیت، مرید نسبت به مراد چه مقدار اهمیت رو درک کرده، چه مقدار حساب برای این باز کرده، چه عظمت برای این مراد خودش قائل شده، تابع درکش نسبت به اون فعل مرادش. هر چه درک عمیق‌تر و قوی‌تر باشه، اراده نسبت به او قوی‌تر خواهد بود، نسبت به او مستحکم‌تر خواهد بود. این اشاره به بعضی از اونها فعل جمله مانعی نداره. به شدتش، بحث در شدت و ضعفشه، بحث در شدت و ضعفشه. هرچه درکش، گوش نکردید، بحث در شدت و ضعفشه. اونجایی که مراد از نظر او خیلی عظمت داره و مراد رو به این صورت درک کرده، اراده هم قوی تره. ما در این رابطه مثال های عرض می کنیم که نکته خوبی هم در رابطه با یک مسئله در همینجا برا ما حل میشه. مثلا شما به چی میخواهید اشکال کنید؟ من گفتم و شما کجاشو اشکال دارید؟ چی شد؟ شما فهمیدید؟ چی به چی ربطی نداره؟ آیا درک ببینید عبارت که من میگم، ببینید این درک اهمیت مراد دخالتی در شدت اراده ندارد؟ بله خب دیگه پس چرا شما وقتی از خونه میخواهید بیایید بیرون لباس میبرید، اما وقتی خدای نکرده بچه‌تون تو حوض افتاده باشه پای برهنه و سر برهنه میدوید؟ قطعیه یا مراد اهمیت داره. پس اهمیت مراد در شدت اراده نقش داره. اون وقت اهمیت مراد این تا کیفیت درک مریده. اینجا هم خواستیم یه استفاده ای کرده باشیم. درک ها با هم فرق میکنه. اختلاف درک ها روی شدت اراده و ضعف اراده اثر میگذارد. من و شما نماز میخوانیم، عبادت هم میکنیم، برای خدا هم عبادت میکنیم انشاءالله، اما ائمه ما هم علیهم السلام عبادت میکردند، ان ارادتن هم عبادت میکرد. آیا اراده اونها در رابطه با تحقق عبادت مثل اراده من و شماست در رابطه با تحقق عبادت؟ فرق نداره اون اراده با این اراده. اون اراده‌ای که به دنبال درک اهمیت مراد تحقق داره با اون اراده‌ای که اون مقدار اهمیت مراد رو درک نکرده، ولو اینکه اینم نمازم میخونه، اینطور نیست که خدای نکرده تارک باشه، و اینطور هم نیست که عمل ارادی نباشه. نه، ما نماز میخونیم، من ارادته. امیرالمومنین صلوات الله علیه هم نماز میخونن ارادته. اما بین این اراده و اون فرقه. یک فرق مهمش درک اهمیت مراده. آیا اون تصویری که ائمه از عبادات داشتند ما اون تصویر رو در رابطه با عبادات داریم؟ و اصولا اون تصویری که ائمه علیه السلام در رابطه با خدا این و اصل اسلام و قرآن داشتند و لذا خیلی آسان حاضر می شدن جان خودشون و عزیزانشون رو در راه اسلام فدا کنن، اون ده که دیگه بلا اشکال برای من و شما وجود نداره. ولو این که ما شهیدم بشیم باشه، ولی در این حال اون کجا و این درک کجا؟ اون عظمت واقعی که اونها می فهمند با اونی که ما درک می کنیم، هرچه هم در مسائل علمی و مذهبی رشد کرده باشیم و ترقی کرده باشیم، ولی این کجا و اون کجا؟ هر دوشم اراده است، هر دوش ارادیه، هر دوشم در راه خدا. یا در باب این به کجا خورد؟ به کجا خوردیم؟ خب میدونم این به کجا اشکال بود، به کجا بیان شما اشکال بود. خب بله، درباره مسائل دینی رو دارم میگم. اون که مسئله دینی نیست که، اون مسئله عاطفی. عرض می شود که حالا در من یک نکته درباره عصمت میخواستم، تو متناسب با اینجاست، البته امروز نمیگم، وقت گذشت. یه مطلبی رو با عصمت میخواستم که اولا تصویری از عصمت برای ما روشن بشه و ثانیا معتقد بشیم به این که عصمت اونهایی که اتصاف به این مقام شامخ دارن یکی از علل و یکی این در رابطه با درک عظمت و عدم درک عظمت این مسئله تحقق داره که فردا انشاءالله عرض میکنیم.